بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در ارتباط با توقیت و نهی از آن، این بحث منتهی شد به روایت هفتم از روایاتی که در این ارتباطه. روایت هفتم از علی ابن یقطین بود. خب ما سندیش رو تقریبا بررسی کردیم و وارد بحث دلالی شدیم و شرح الحدیث، فقه الحدیث. یکی از فضلای بحث ایشون باز ما رو میخوان برگردن به بحث سند و میفرماین که ای فاضل معاصر که محمد ابن احمد هم مشکل داره. ظاهرا فرمایش شما این بود.
بله.
حالا ایشون ما را واداشت که یک اعاده نظری در این سند بکنیم. آقای محمد ابن بله احمد، منظور ابن یحیی ابن عمرانه. این شخصیت اولا از نظر تعداد روایاتی که نقل میکنه در اسناد بیش از 1300 تا روایت، یعنی در کتب اربعه بیش از 1300 روایت، یعنی به دقت باید اینو گفت عددی که مرحوم آقای خویی بیان فرمودن تبلغ 1311 موردا، 1300 و بله 11 مورد. خب این موضوع، این شخص راجع به اوی صحبت هایی شده، ببینیم آیا این صحبت ها میتواند طرف را ضعیف و تضعیف کنه یا نه. آقای نجاشی فرمودن که کان ثقتن فی الحدیث، در نقل احادیث ثقه بوده. الا ان اصحابنا، من نمیگم، علما گفتن، اصحاب ما گفتن، قالو کان یروی عن الضعفاء، از ضعفا نقل میکرده. و یعتمد المراسیل، فرمای شما ایناست دیگه، و معمولا اعتماد بر مراسیل داشته. ولا یبالی عمن اخذ، کاری نداشت، از هر کس باشه نقل میکرد. و ما علیه فی نفسه مطعن فی شیء، خودش مشکل نداره، این خودش ضعیف نیست. مشکلش چیه؟ اعتماده علی المراسیل و روایته عن الضعفاء و عدم المبالات عمن اخذ. بسیار. ابن الولید استثناء می کرد، یعنی اینجور نبود که ابن الولید استاد صدوق، اینجور نبود که تمام روایاتش بذاره کنار، نه، روایات ایشان را از چند نفر استثناء کرد. خوب دقت کنید، استثنای روایات ایشان از چند نفر، دلیل بر چیه؟ که مستثنا من از نظر ابن ولید مشکل نداره. این مستثنیات مشکل داره. یک، ما رواه عن محمد بن موسی الهمدانی. یک. دو، عن رجل، هر کجا بگه عن رجل. سه، هر جا بگه عن بعض اصحابنا، اینا رو خوب دقت کنید. چهار، هر جا نقل کند از محمد ابن یحیی معاذی. پنج، عن ابی عبدالله الرازی الجامورانی. شش، عن ابی عبدالله السیاری. کیه ابی عبدالله السیاری؟ همین است که راویه همین حدیث علی ابن یقطین. این چند مورد شد استثناء؟ شش مورد. هفت، عن یوسف ابن سخت. هشت، عن وهب بن منبه، یا منبه گفتن اکرب البریه، دیگه دروغگو تر از این نیست، وهب بن منبه. او عن ابی علی نیشابوری. ای چند مورد شد؟ نه مورد. ده، عن ابی یحیی الواسطی. یازده، محمد ابن علی ابی سمینه. دوازده، بگه فی حدیثن. سیزده، بگه فی کتابن ولم اروه یا اروه برای من نقل نشده بلی دیدم در کتابی. چند مورد شد؟ چارده. پونزده، عن سهل ابن زیاد الآدمی. شونزده، محمد ابن عیسی ابن عبید به اسناد منقطع، او یا بعدش احمد ابن هلال ابرتائی که آقای خودشون توصیق میکنه یا قبول میکنه. بعدش شماره بعدی چنده؟ 17 میشه. محمد ابن علی همدانی. 18، عبدالله ابن محمد شامی یا عبدالله ابن احمد رازی یا احمد ابن حسین ابن سعید، احمد ابن بشر رقی، محمد ابن هارون، ممویه ابن معروف، محمد ابن عبدالله ابن مهران، او ما ينفرد به الحسن ابن الحسین اللؤلؤی، روایتی که فقط اون نقل میکنه، او ما یردی عن جعفر ابن محمد بن مالک یا یوسف ابن یحیی یا عبدالله ابن محمد دمشقی. بله؟ چند مورده؟ 20 مورده. و کثیر الحدیثه، احادیثش خیلی زیاده. اینها رو کی استثناء کرده؟ ابن الولید. و این شخص سیاری جزء مستثنیات. اشکال فاضل معاصر اینه که بالاخره آقای محمد ابن احمد خودش هم مشکل نداشته باشد، این سند مشکل داره. چرا؟ چون جزء مستثنیات ابن الولید. هادا غایت ما یمکن ان یقال. یادداشت بفرمایید، معجم مرموهای خویی جلد 15 صفحه 45. بسیار. منافات نداره که. حالا من اجازه حرفای خویم نقل کنم. آقای خویی در اینجا سه نکته را اشاره میکنن. یک نکته اول مربوط به همین شخصه. حاصلش اینه که بالاخره استثنای ابن الولید چقدر جایگاه داره. دقت می‌فرمایید؟ حالا ابن استثناء کرده باشه. دیگه ما باید تابع ایشون باشیم؟ ای سوال. بقیه هنا امور. ارمای خویی سه نکته رو مطرح میکنم. نکته اول. ذهب بعضهم الى اعتبار كل من يروي عنه محمد ابن احمد ابن یحیی. دقیق میفهمد؟ هر کس که این شخص ازش نقل کند امین محمد ابن یحیی. این آقا معتبر. هر کس که این آقا ازش نقل کند او میشه معتبر. البته به شرطی که ولم یکن ممن استثناه کی ابن الولید من روایات محمد بن احمد بن یحیی. اگر جزء مستثنیات ابن الولید نباشد اصل چیه؟ اعتبار روایاتش. درست؟ و ذالک فان اقتصار ابن الولید علا ما ذکره همین که ابن الولید او فرموده اینا استثناء شده. اقتصار بر این چند مورد کرده است. این یکشف عن اعتماده علا جمیع روایات ابن یحیی. همین که استثناء کرده این 20 مورد را یعنی چی؟ یعنی ما بقی را قبول. اعتماد. مورد اعتماد. خب لکن الظاهر عدم صحت ذلك. ایشون این استظهار رو این معنی رو نمیپذیرن. فان اعتماد ابن الولید على روایت شخص لا یکشف عن حسنه فضلا عن وثاقته. ابن الولید اعتماد کرده باشه این 20 مورد رو خارج کرده باشد. کی میگه کشف کند از وثاقت اون شخص؟ نه خیر، کشف از حسنش هم نمی کنه تا برسد به وثاقت. چرا؟ اذ لعله کان یبنی على اصالت العدال. اصلا این مبنای قدما بوده، یعنی ایشون هم مبناش همین بوده، مبناش اصالت اصل. اصل در هر شیعه چیه؟ عدالت. یعمل به روایت کل شیعی. اصل در هر شیعه این است که عادل باشد. ما لم یظهر منه چی؟ فسق. شیعه ای که فسقی ازش ظاهر نشده باشد این میشه چی؟ عادل. این میشه مبنای اصالت العداله. فاعتماده علی روایت شخص، اعتماد ابن الولید بر روایات شخصی، لم یعلم انه توثیق له. ما نمیتونیم ازش چی استفاده کنیم؟ توثیق این شخص را استفاده کنیم. خب بعد مطالب دیگه هم دارند، شما مراجعه کنید. ایشون ظاهرا تا اینجایی که من دیدم از ایشون تعبیر به اصطلاح ثقه یا توثیق از ایشون من استفاده نکردم از بیانات ایشون، منتها مطالبی رو که از بزرگان نسبت به ایشون میاره تمام حکایت تعظیم میکنند که یک شخصیت بزرگی است. خب شخصیت بزرگی است از طرفی، کثیر روایه هم هست و کتب اربعه نه یه مورد، نه دو مورد، نه ده مورد، نه صد مورد، بالغ بر هزار مورد، در سند بیش از هزار مورد آمده. اینو نمیشه از کنارش گذاشت. پس شما معیدید، شما معید هستید، منتها سند درست نشد. این شخص مشکل نداره. ابن ام
سند رو اگه از این باب درست کنیم، حالا اصلا تصویر در مورد این باید این طور تضعیف محمد بن احمد بن یحیی
نه
تصویر
بله نه نه مشکلی یروی عن الضعفا داره. گفتن دیگه ما خود شخص رو برای چی میخوایم؟ برای قبول روایاتش دیگه.
نکته دوم هم نجاشی از حسین بن عبیدالله غزائری هم خود شیخ طوسی
به
از طرق به روایات در از این آقای سیاری از طریق نجاشی و طوسی به حسین بن عبیدالله میرسه. خود طوسی هم ذکر میکنه آنچه که در کتبم از آقای سیاری نقل کردن از طریق حسین بن عبیدالله الا به ماکان فیه قلوب او تخلیف.
خب
یعنی آنچه رو که آقایون رجالی به ایشون گیر دادن و دقت هم بکنیم نجاشی نمیگه این فرد آدم ضعیفیه، میگه ضعیفم فی الحدیث.
کیه میگه؟ ابن عمران میگه یا سیاری میگه؟
سیاری. هر بند اینه که اصلا سند رو هم در این باب ما میتونیم اعتبار بهش بدیم، این به واسطه ضعف سیاری که گفتن ضعیفم فی الحدیث یک، نگفتن خودش ضعیفه، این رجل ضعیف، نه گفتن ضعیفم فی الحدیث فاسد المذهب. چرا؟ چون که یک روایات داره که در این قلوب تحلیل. از اون طرف ما میبینیم که
برای تضعیف چی دیگه میخواد گفته بشه؟ همین بس نیست؟
نه، شیخ طوسی فاقد ضعیفون فل حدیث
فاسد المذهب
روایت فرم کن، فاسد المذهب فساد در مذهب هم که دخلی به
این فرمایش های خویی میفرمایش مبنی آقای خوییست. خب
نقطه بعدی سخن پایانی این هست جانی کلام اونجاست که شیخ طوسی و دیگران ایشون رو روایتشون میخوان کنار بگذارن به واسطه این که اون فاسد المذهب غلوب و تحلیل داره، اما بیان شیخ طوسی میگه آنچه که من از این فرد نقل کرده ام اومدم اون غلوبا و تقلیدا رو کنار گذاشتم، سلیس و صحیحش رو ازش گرفتم.
این نکته است، این نکته خوبه.
ایشون تصریحش برای هم نجاشی اینو داره تو رجال هم
این خود طوسی نقل کرده
الا به ما کان فیه غلوب او تقلید، یعنی تمام اینا رو ما پالایش کردیم اومدیم از سیاری نقل.
بسیار
متن روایت هم که
قدیم. بسیار نه ما روایت رد نمی کنیم.
نه
ما روایت رد نمی کنیم. ما بحث رجالی کردیم که بالاخره میزان اعتبار این سند، میزان اعتبارش این سند مشکل دارد به خاطر کی؟ سیاری. آقا فاضل معاصر هم که نخیر حتی قبل از سیاری آقای ابن امام، اصل ابن امام مشکلی نداره مگر همون به اصطلاح نقل از ایشان، نقل از ایشون روایتش مورد قبول نیست. خب حالا این بیانی که شما فرمودید بیان بدی نیست، یعنی این میشه باز مؤید برای بالاخره رأی که انتخاب کرد.
ما هم میتونیم بهش اعتبار کنیم چون که استثنا شروع خلق قومی آقایون قومی بی روایات سیاری رو اومدن کلوش رو نقل کرد، روایات هم من کتاب نوادر حکمت. دو اون حسین بن عبیدالله ان احمد بن محمد بن یحیی ان محمد بن یحیی قال حدثنی از سیاری الا ما کان فیه من قلوب و نوکر.
این نیست، نه قلوب دارد نه تقلید دارد. پس بالاخره متن مورد قبول است و خواسته باشیم سندش هم درست کنیم بگیم این سند را، این متن را شیخ طوسی نقل کرده و شیخ طوسی بناش بر این بوده که روایات سیاری را نقل بکند، مگر روایاتی که یعنی اعتماد داشته است بر روایت سیاری، مگر اینکه فيه تقلید او غلو این هیچ کدامش نیست. اینم بالاخره طریقه بسیار خوب است، ولی خب ما متن رو رد نکردیم، ما متن رو پذیرفتیم. برگردیم به خود متن. صحبت این بود که امام کاظم روحی فدا فرمودن الشیعه تربا بالامانی منذ مئتی سنه. این تو این مئتی سنه ما مونده بودیم که چجوری اینا توجیه کنیم. توجیه اولش و دوم مطرح شد، توجیه سوم گفتیم که مراد از تربیت، تربیت زمان سابق و لاحقه و منتهیش کنیم به دوران امام رضا علیه السلام و از همون اول هم بگیم بله دوران بله همون به اصطلاح هجرت پیامبر اکرم باشد، مطابقت پیدا میکند. چرا؟ یعنی ائمه علیه السلام وعده به فرج دادند در اون زمان و حاصل هم شد، رفاهیت عظیمی، اوضاعشون اوضاعش خیلی در اون دوران تغییر کرد. ما برای این اشکال گرفتیم، گفتیم نه چندان تغییری نکرده. بعد یه توجیه دیگرشون دارن که وعدوهم الفرج الکامل، ائمه طبق بالاخره علوم و روایات و اخبار بدائی شیعه را در این تاریخ وعده فرج دادن، اما بدا لله، برای خداوند عز و جل بدا حاصل شد و تأخیر افتاد. اما توجیه چهارم، این ما بحث نکردیم تا اینجا رسیدیم، درسته؟ توجیه چهارم بگیم که بله، معنای تربا بر همون وجه مذکور در سومه، یعنی تربا که میگیم مراد از تربیت زمان سابق و زمان لاحقه، ماضی و آتی رو در بر میگیره. اما ابتدای دمیدن روح امید و امیدواری و ای که مایوس نشن، ابتداش از زمان شهادت امام حسین. یعنی یک چجوری عرض کنم، یک حادثه‌ای بود، همونی که امام حسن مجتبی فرمودند لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یه حادثه‌ای بود که نظیر نداشت، سابقه نداشته و نخواهد داشت تا قیامت. این حادثه تکان داد شیعه را، تکان داد دنیای اسلام را، تکان داد و که انهو شیعه دیگه احساس چی کرد؟ یأس و ناامیدی. وقتی که امام بزرگوار، امام معصوم، خمسه آل ابا، ذریه رسول الله، روز روشن اینجوری به شهادت برسونن و بعدش هم هرچه که از آثار بود، حتی خیمگاه را به آتش بکشونن، بچه ها، یعنی چی؟ این به حسب ظاهر، یعنی ریشه چی شده؟ به حسب ظاهر دیگه اینا به حساب این که از ریشه قطع کنن، از ریشه بکنن. یه چنین وضعیتی در سال 60-61 پدید آمد، حوی بلی عظما، طام کبرا، یک مصیبت بزرگی بود. خب شیعه ای وضع میدید، این شیعه که انه خودشا بله باخته بود، نیاز به چی داشت؟ نیاز به کسی داشت که اینها را روح امید بهشون بده که نه، البته هرچند مصیبت بسیار عظیمه، اما به اصطلاح خودیا چی میگن؟ دنیا به آخر نرسیده، فراز و نشیب دارد. یومون لکه و یومون علی، لظالم دوله، لظالم جوله، ولی بله ولنا دوله، للباطل جوله. خیال نکنیم حکومت، حکومت نیست، جستو چی میگن؟ وزاریست، حکومت مال ماست. للباطل جوله وللحق دوله، اما نکن که دنیا به آخر رسیده. بله فاجعه عظیمی رخ داده و تکان داد امت اسلام و شیعه که انهو احساس یأس کردن. اینا نیاز به چی دارن؟ و اندها کانت شیعه یحتاجون الى التسلیه، اولا کسی که به اینها چی بده؟ آرامش بده. یک والامنیه، به اینها روح امید بده که نه اینجور نیست، تمام نشده قضایی، تازه اول کاره. و این شهادت امام حسین اولین اثرش این است که بساط بنی امیه به زودی جمع میشه و جمع شد. خلاصه شیعه نیاز به چی دارن؟ کسی که به اینها امید بده. چرا؟ لئلا یزان، و دیگه سر از نیستی در نیارن، دیگه سر به نیست نشه، دیگه احساس کن که دیگه بله آخر خطن، دیگه هیچ راه این نیست دیگه، پس ما چرا شیعه باشه. و انتها پس شروعش، شروع این روح امید دادن از سال 60 و انتها المئتین، و پایان 200 کی بود؟ اول امامت المهدی علیه صلوات المصلین اللهم صل علی محمد و آل محمد. و هذا مطابق للمئتین، اگه اینجوری بگیم این درست در میاد. 61 تا بله تا 260 دیگه امامت آقا، 260 تا 260 بله بله، این میشه 200 سال دیگه، هیچ نیازی به اون قواعد کسر و انکسار حساب هم نداریم. بلا کسر اذ کانت شهادت الحسین اول سنت 61، اول هم محرم روز دهم، و امامت عبارت عوض کنم و امامت المهدی و ابتداء و غیبت صغرای امام لثمان خلون من ربیع الاول. چرا؟ چون شهادت امام عسکری همون وقت بود، سنت 60 و 200 درست همون 200 سال میشه. خب این توجیه چهارمه، 200 درست شد که شیعه تربا بالامانی منذ 200 سال. خب سوال اینجاست که چرا غایت تربیت و تنمیه این غایتش کی شده؟ 200. چرا به اصل غیبت امام یا امامت امام علیه السلام را غایت امانی قرار دادن؟ چه می‌فهمد که انما جعل هذا غایت التنمیه و تربیه لدو امر، لدو وجه، یکیش بپذیرید على سبیل منع الخلو، نه منع الجمع، منافات نداره هر دوش بپذیرید، اما یکیش بالاخره هست. چیه؟ الاول انهم لا يرون بعد ذلك اماما يمنيهم. از سال 60 تا 200 اگه از سال ابتدای شهادت آقا تا 200 ائمه معصوم بودن، هی به مردم بله دلداری میدادن و امیدوارشون میکردن. این همینجور شروع شد تا کی؟ تا 200. چرا؟ چون 200 دیگه امام غائبه، امام در بین مردم یعنی ارتباط مستقیم مردم با امام ندارن، پس امامی که ظاهر باشد و روح امید به این مردم بده تا کی بوده؟ تا 200 بوده. این یک توجیه. دوم که چرا به 200 منتهیش کردن نه کمتر نه بیشتر، این است که مردم وقتی که علم پیدا کردن که امامی هست و زنده است این امام و این امام علیه السلام رشته را و زمام را به دست میگیره و انتقام خواهد گرفت، این مردم دیگه امیدواریشون قوی تر میشه، رجایشون قوی تر میشه. انهم بعد علمهم، شیعه بعد از اینکه علم پیدا کردن به این که امام زمان علیه السلامی هست، اینجا یقوا رجاؤهم، امیدشون قوی میشه. فهم ینتظرون ظهوره، هیچ وقت دیگه مایوس نیست، همیشه منتظرن که بالاخره قطعا خواهد آمد. لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول، قطعا خواهد آمد. و یرجون قیامه صباحا و مساء، صبح و شب، ممکن شب تو، ممکن امروز، ممکن فردا ظهر، علاوین مایوس دیگه نیستن، در بسته نشده و اصلا با آخر خط نرسیدن. آقای مجلسی این وجه چهارم رو خیلی میپسنده، ظاهرا از سه وجه دیگه روشن‌تر هم باشد، بیشتر یعنی اوقع از نفوس میفهمد. فهذا وجه متین خطر بالبال مع الوجهین الاولین، البته این وجه چهارم خیلی متینه. بعد از این وجه چهارم وجه اول و بعدش وجه دوم، اگر دقت فهمیده باشید اشکال عمده به وجه چندم بود؟ به وجه سوم بود. کلمه رو عرض کنم، فخذها و کن من الشاکرین. بعد اینجا یک مقدارم بله چی میگم بله یک مقدار از خودشون، و قل من تعرض للاشکال کمن، کسانی که متعرض این اشکال شده باشن که چرا تا 200 بیشتر نه و کمتر نه، کمتر کسی متعرض این اشکال شده و متعرض حلش شده. من الناظرین، کسانی که اهل نظر باشن، اهل دقت باشن، متعرض این نشدن. و من حتی شروحی که بعد ازشون نوشته شده بعدیشون دیدم اینجا رسیدم، ظاهرا چیزی نه اگرم گفته باشن، همین حرفای خود مرحوم مجلسی است. آقا بفرمایید. نه اتفاقا حرف آقای مازندرانی خواستم نکنم دیگه، شدم وقت نباشد، اصلاحشون کلمه این منظور جور دیگه تفسیر میکنم. بله درانست که خودت هم هستی. خب این معنای روایت، وقت داریم دیگه. بله قاله، حالا تتمش این دیگه صحبت هایی که بین یقتین و فرزند شد، چون این صحبت ها را علی ابن یقتین به امام نسبت میده و علی ابن یقتین شخصیت کمی نیست، از ثقات، از بزرگانه، حرف را به امام نسبت میده. مرحوم مدرسی حرف ایشون را تبیین میکنه. قال، من متن را بخوانم، بعد میگه قال، کی قال؟ علی ابن یقتین. و قال، علی ابن یقتین میگه پدرم گفت. و قال یقتین، قال ضمیر، نه قاله اول ضمیر مستترش برمیگرده به حسین ابن علی، یعنی پسر علی میگه جدم به کی گفت؟ به پدرم گفت. پس قاله اول مربوط به حسین، درست؟ و یقتین کان من شیعت بنی العباس، از هواداران و پیروان بنی العباس بود. و ابنو، پدر من، پدر حسین، کان من شیعت اهل البیت. نمیدونم مراجعه کردید یا نه، مطالب مهمی راجع به علی ابن یقتین هست، همون قاموس رو ببینید، مطالب بسیار مهمی اونجا هست. خلاصه ایشون از شیعه اهل بیت بود. فقوله قیل لنا، یعنی چی؟ یعنی امامای شما راجع به خلافت بنی العباس به ما گفتند و محقق هم شد. ائمه از خلافت بنی العباس قبل از اینکه اینا رو کار بیان صحبت کردن، راجب ابو جعفر دوانقی صحبت کردن، راجب بن عباس صحبت کردن، خود پیامبر اکرم نبی مکرم میدید بن عباس به کی منتهی میشن؟ یعنی میدونید به عبدالله ابن عباس نبی مکرم در روایاتی اشاره کردن به ای که از نسل عباس حکومتی روی کار میان به فرزندان من به این مضمون خیلی آسیب میرسونن، خیلی اینها رو میکشن و اذیتشون میکنن. حالا این قیل لنا فکان یعنی چی؟ یعنی امام های شما راجع به خلافت بنی العباسی که یقین میگه من طرفدارشون هستم و حوالانشون هستم راجع به ریکامل این خلافت گفتند فکان و وقع محقق شد و قالوا لکم به شما راجع به قرب فرج و ظهور امام حق به شما هم خبر دادن اما چی؟ نشد فلم یقع. اینجا یقین اشتباهی کرده لذا به این شبه افتاده. اشتباهش چیه؟ حمل القرب علی القریب، علی القرب القریب. قرب را بر چی حمل کرده؟ خیلی نزدیک باشد. اما ائمه لم یکن ارادو ذالک، قرب را بر قریب به این معنا نگرفتن، بلکه دو تا احتمال است. احتمال اول ارادو تحقق وقوعه، میخوان بگن بالاخره قضیه محقق میشه. یکی مع ان القرب امر اضافی، قریب چیه؟ اضافی است. فکل بعیدین، هر بعیدی با چیه؟ نسبت به چی؟ ابعد. هر بعیدی نسبت به ابعد چیه؟ قریبه، قریبه به نسبت ما ابعد. پس احتمال اول مراد ائمه از قرب چیه؟ خود تحقق وقوع. این یکی احتمال دارد ان یکون مراد و ما صدر عنه من اخبار. محتمل است که بله ائمه طاهرین بله گفتم راجع به ظهور و راجع به تحقق فرج، اما چه جور اخباری بوده؟ البدائی. فتخلف ظاهرا، چون اخبار بدائی بوده طبق لوح، طبق لوح محفوظ محو اثبات اون طبق او فرمودن تخلف پیدا کرده است. والاول اوفق بالصواب، ما بگیم ائمه علیه السلام راجع به خلافت عباسی و راجع به ظهور حق به چه معنا گفتن؟ نه به معنای بدائی بلکه به معنای تحقق وقوع گفتن. این او فقط وقت هست یا نه؟ بله اوفق بالجواب، من گفتم ثواب، اوفق بالجواب. خب بعد یک مطلب دیگه هم نقل میکنم که خیلی ارتباطی ظاهرا به نظر حقی نداشته باشد. بعد میاد علی ابن یقطین جواب میده، خلاص این اشکال پدر بود. علی ابن یقطین به پدرش عرض میکنه میفهمد انما ذکروه مالا من مخرج واحد، یعنی چی؟ یعنی اینی که به شما گفته شده و به ما گفته شده است اینا مما استنبطوه من القرآن و وصل الیهم من الرسول و القا الیهم روح القدس. خلاصه حرفایی که به شما به ما گفته شده است بی ریشه نیست، یا از قرآنه یا پیامبر بهشون فرموده یا روح القدس. و بالجمله همه حرفایی که ائمه معصوم گفتن کلها از جانب کیه؟ کلها من عند الله، غیر ان امرکم، امرش من خلافت عباسیم، خلافت عباسیم حضر وقته، وقتش رسید. فاخبروکم بمحضه، ای خالصه به تعیین وقت به دقت هم گفتن، مدتش هم گفتن بدون ابهام اجمال، اما امر ما لم یحضر، وقتش نرسیده. بعد فعللنا، عللنا یعنی چی؟ بنابر مفعول بخوانید، باب تفعیل بنابر مجهول بخوانید، اول لصبی یعنی چی به تعامن؟ کودک را میگن اول لب تعام، یعنی چی؟ او را مشغول میکنن. اول لنا به این معناست، یعنی چون وقت ما نرسیده ما را مشغول کردن. به چه؟ بالامانی. فعللنا بالامانی، برای اینکه چی میگن نبازیم خودمون را، مایوس نشیم، به ما روح امید دادن. خب این معنای عللنا بالامانی اینه. بعضی چیزی که گفتن من العل یعنی چی؟ بعد النهل، یعنی آب بخورد دوباره روی اون آبی که دوباره آب بخورد، شرب بعد شرب، کنایه از تکراره. بعضی اینجوری گفتن عللنا بالامانی، هی به ما این مسئله، چون میگه این معنا، این معنا خیلی بعید است، معنای اول رو ایشون ترجیح میده. نه نه تعبیر بازی داده نیست، این ما را مشغولی که مایوس نشیم، همیشه به ما روح امید دادن، ما را به این معنا مشغول کردن تا فرج آقا برسد. ما رو مجلسی این بیان را میپذیرد تا برسیم به عبارت دیگرش. نیزان وقت دیگه نیست برای حرف یا به دو دقیقه وقت هست تا انشاءالله تکره برای فردا، انشاءالله فردای درسی انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.